بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بحث ما راجع به بررسی نظر بزرگان در مورد حدیث علالیت بود. نظر اول از مرحوم نراقی و بنابر احتمال مرحوم ایروانی بگیم حدیث اجمال داره، بیان این بزرگوار گذشت. نظر دوم از مرحوم ایروانی به عنوان نظر قطعی و نظر مرحوم میرزا حبیب الله رشتی که بگیم حدیث دلالت می کند بر حکم تکلیفی فقط، اینم گذشت. ولی درس امروز دوستان، اگر نظر اکثریت نزدیک به اتفاق علما به طوری که برخی نسبت به همه دادن، مرحوم مراقی در العناوین نگاه کنید میگه نظر اصحاب که انهو با این که کلام نراقی رو دیده، حالا کلام ایروانی رو ندیده چون از نظر زمان به هم دیگه نمیخورن، ولی کلام نراقی رو دیده، اما به این مخالفت اعتنا نمیکنه و میفرماید نظر اصحاب ما. این معلومه تشکیک مخالف رو در نظر نگرفته. به هر حال حالا ما کار ایشون نداریم. اون چه مسلمه میتونیم بگیم به عنوان نظر اکثریت این هست که حدیث دال بر زمانه و لذا دیده باشید فقهای ما در باب قصد این حدیث رو میارن و مطابق این حدیث میگن که قاصب زامنه، باید جنسی که قصد کرده برگرداند به صاحبش، اگرم تلف شده مثلش را اگر مثلیست، قیمتش را اگر قیمیست بپردازه. این نظر اکثریت سزاوار هست دوستان که ببینیم این نظر چه استدلالی داره. مرحوم شیخ انصاری از کسانی است که مثل اکثریت همین نظر رو داره، لذا ایشون تو مکاسب در تثبیت این اندیشه مشهور و در رد بر اون اندیشه قبلی، اینا دقت کنید، مرحوم شیخ اصلا کار به نراقی نداره که ایشون چی فرموده، قائل به اجمال شده، فقط تلاش میکنه که بگه مراد تکلیف نیست، مراد وضعه. دو جنبه داره حرفش. میگه آقا ظاهر علا وقتی به فعل بخوره تکلیف، مثل که بگه علیه مثلا فعل و کذا، بر من از فلان کار، علیه مثلا صلات، علیه نمیدونم کار، اگر کار باشه معناش تکلیف، یعنی بر من واجب این کار بکنم. یک کسی میگه علیه صلاتون، یا مثلا شارع بگه علیک الحج، علیک النذر، علیک نمیدونم اجاره دادن، علیک خرید و فروش، یعنی برات واجبه. اگر علا مستند بشه به فعل. ولی اگر مستند به فعل نشه، مستند به مال بشه، مثلا بگه علیه اشرون درهما، بر من است 20 درهم، بره تو دادگاه بگه علیه اشرون درهما، علیه دینون، اینجا ظاهرش اینه که عهدم مشغوله. از شما سوال میکنم عهدم مشغوله یعنی چه؟ یعنی ضامنه. اینه که ایشون دوستان فرق میگذاره بین اونجایی که علا مستند به فعلی از افعال مکلف باشه یا مستند به عینی از اعیان، مالی از اموال باشه. حالا میگم در خدمت حدیث، حدیث علیت مستند به چیه؟ به ما اخذت هست دیگه، نداره علیت حفظ ما اخذت که بگیم فعله، نداره علیت رد ما اخذت که بازم بگیم فعله، داره علیت ما اخذت. خود عین، خود عین ماخوذه. آقا این عین ماخوذه بر دست تو هست تا ردش کنی، خب یعنی ضامنی. خب انصافا شکر الله سعیه، یعنی انسان ممکنه دوستان حرف مورد مناقشه هم قرار بگیره، حال ما بعد خواهیم گفت مناقشه هم داره، ولی حرف حرف قشنگه، حرف فنیه، رو ضابطه است، صدر و ذیلش معلومه، شست رفته است. بر همین اساس دوستان ایشون یک بحث کلان رو تو باب زمان حل میکنه، میگه که ممکنه ما بر همین پایه بگیم حدیث بچه و دیوانه رو هم میگیره. یکی از سوالات ما نبود تو بررسی مدلول حدیث که آیا حدیث فقط مال بزرگ هاست یا مال بچه ها و دیوانه ها هم هست؟ آقا شیخ میفرماید حدیث ممکنه بچه و دیوانه رو هم بگیره، چون میدونید حکم تکلیفی که نیست، حکم تکلیفیه که ما نمیتونیم خطاب کنیم به بچه ولو ممیز باشه، ولو یک ساعت به بلوغش مانده باشه، ولی حکم وضعی شامل بچه هم میشه، شامل دیوانه هم میشه. البته یه قیدی میاره که این قید هم بحث برانگیز و درد سرسازم هست، میگه اذا لم یکن یدهما ضعیفه، اگر بچه و دیوانه یدشون ضعیف نباشه، لعدم تمیز و شعور، به خاطر عدم تمیز، مثلا بچه یک سال است یا دیوانه است که آقا دیوانه هم مراتب دارن، ممکنه بعضی هاشون دو بعضی ها که میرسن سر تکون بدن بگن نگاه کن این چقدر عقلش کمه، بله اونا زو مراتبن، ذات و مراتبن تعام هست به قول آجی، مقوله به تشکیکه. آقا اگر یه دیوانه باشه که دیگه خیلی دیوانه است، کل حیوان، یا مثلا بچه یک ساله، خب اینجا ها ممکنه بگیم زمان نیست. اینو دوستان تو بحث زمان باید حلش بکنید. برخی ها میگن مثلا حیوان، حیوان اگر خسارتی وارد بکنه پس ضامن نیست. روایت هم داریم الاجماع و جبار، الاجماع و جبار، اجماع یعنی حیوان، جبارم یعنی حدر، یعنی اگر حیوان خسارتی بزنه حدره. البته یه دفعه حیوان صاحب داره، صاحبش سواره، یا مثلا صاحبش مراعات نکرده، خب بله. اما اگر نه، حیوانیست که صاحب نداره یا حیوانیست که صاحبم داره منطقه صاحبم مواظبت کرده از دستش در رفته. خیلی جالبه بحثایی داره زمان، مثلا میگن اگر حتی صاحب سوار باشه، اگر با پای جلویش ضربه زده باشه ضامنه، اگه با پای عقب ضربه زده باشه ضامن نیست. چرا؟ چون راکب پای جلو رو کنترل میکنه و سر رو پای عقب که دست راکب، کنترل راکب نیست. بله اگر راکب پیاده بشه بشه سائق، یعنی حیوان بشه جلو این پشت سر باشه، بشه سائق مقابل قائد. بله این هر جا این حیوان لطه بزنه زامنه. خب تمام اینا روایات معتبر و متعدد داره. ببینید اگر بچه و دیوانه به گونه ای باشد که کل حیوان بشه، در واقع حکم قضا و قدر رو داره به قول برخی از فقها در باب زمان، هیچ. ولی اگر بچه ای باشه که تمیز داره یا دیوانه ای باشه که به اون مرحله دپشش هنوز نرسیده، اینجا میتونیم بگیم که زامنه. خب چه کار کردیم تا اینجا دوستان؟ ببینید اینجا راه روه، ببینید آقا، پس مرحوم شیخ دو تا ادعا کرد تا اینجا، اینا شلوغ نشه به هم. یک ادعا اینه که حدیث دال بر زمانه نه تکلیف. دلیل شیخ چی بود؟ این که علا مستند به ما اخذت اگر باشه و به اموال اگر باشه دلالت بر زمان میکنه، اگر به فعلی از افعال باشه دلالت بر تکلیف میکنه. نکته دوم که نتیجه قبلی بود این بود که بنابراین روایات، این روایت شامل بچه و دیوانه هم میشه، چون بچه و دیوانه اگر به حدی باشن که مثلا یه مقدار بشه تلف و بهشون نسبت داد، بشه خسارت و به اینا نسبت داد، میتونیم حکمی به زمانشون بکنیم. نکته هم همینه دوستان که احکام وضعی منتزع از احکام، ببخشید، احکام وضعی مخصوص بالغ نیست. خب این دوستان راجع به فرمایش ایشون. فقط من برای اینکه شما رو یه مقدار تحریک کنم برای اینکه امشب فکر کنید، چون این بحث رو ما مفصل میرسیم ها، فردا تو بررسی به اصطلاح نظرها بررسی میکنیم، ولی چون نوشتم ندارید امشب، حداقل تا روز شنبه این مقدار رو فکر کنید. مرحوم شیخ دوستان، مرحوم شیخ یه مبنایی داره در اصول و فقه، در مکاسب صریحاً گفته، در رسائل هم صریحاً گفته. ایشون مبناش اینه که ما چیزی به نام حکم وضعی، بگید بقیه رو، نداریم. تو مکاسب اول خیارات میگه لا معنا للحکم الوضعی. حکم وضعی یعنی چه؟ الا منتزع من الحکم تکلیفی. حکم وضعی هیچی نیست. فکر کنید چهار دو دستگاه داره، یه دستگاه ازش حکم وضعی در میاد، یه دستگاه حکم تکلیفی. نه، از دستگاه تشریف فقط احکام تکلیفی در میاد. این ما هستیم که حکم وضعی درست میکنیم. گوش میکنید؟ لا معنا للحکم الوضعی الا منتزع من الحکم تکلیفی. دوستان حتما میگید ایشون چه کار میکنه؟ هیچی. میگیم زوجیت مگه حکم وضعی نیست؟ میگه نه، زوجیت چیزی جز حلیت نگاه و مواقعه و مزاجعه نیست، مقابل حرمت نگاه، حرمت مواقعه، حرمت مزاجعه. نجاست، طهارت، میگه نه، نجاست عبارت است از چیزی جز وجوب اجتناب. طهارت حلیت ارتکاب. میگم فلان چیز طاهره یعنی میتونی بخوری، میتونی بنوشی، میتونی بپوشی. ببینید برمیگرده به میتوانی نمیتوانی، حکم تکلیفیه. زمان، یکی از احکام تکلیفی میگن زمانه، بله، زمان، زمان یعنی وجوب رد، رد مصر، رد قیمت، رد عین. زمان یعنی فلانی 1 میلیارد ضامنه برای فلانی، یعنی 1 میلیارد واجب است رد کند به فلانی. ببینید امر برمیگردونه. خب آقا یک کسی که مبناش اینه چطور اینجا بگید، آقا چطور اینجا داره موضع گیری میکنه میگه مراد تکلیف نیست، حکم وضعیه. شما که حکم وضعی قبول ندارید اینجوری چطور اینجا تثبیت میکنید؟ اینه که اینجا دوستان برخی معاشین دادشون در آمده، مرحوم سید آقای خویی اینا اشکال گرفتن، برخی دیدن که خیلی این مبنا از شیخ بعیده، گفتن نه آقا مراد این حرف شیخ از در اینجا، حرف شیخ در اینجا عدول از مبناش نیست، چون همینجا اگر دقت کنید ما یه حکم تکلیفی داریم، دیوانه و بچه چه حکم تکلیفی دارن؟ میگه اینا حکم تکلیفی فعلی ندارن ولی حکم تکلیفی معلق دارند. حکم تکلیفی معلق یعنی چه آقایون؟ یعنی بچه هم الان میتونی میگیم آقای بچه بر تو واجب است بعد از بلوغت. واجب معلق چه واجبیه؟ این نمیدونم میخونیم یادمون میره یا نه. واجب معلق دوستان اینه که واجب وجوب الان میاد ولی فعلیتش بعده، فعلیتش بعده و زمان انجامش بعده. آقای آخوند اینا که میدونن مبراشون اینه، میگن بچه هم که 400 سال دیگه میخواد متولد بشه الان وجوب شأنی داره، وجوب قانونی داره، وجوب انشائی داره. پس بچه هم میتونیم در حقش تصور کنیم وجوب تکلیفی را و بعد وجوب وضعی. آقای شهیدی رضوان الله علیه تعبیر خوبی هم نداره، میگه استاد ما، وقتی میگه استاد یعنی مرحوم سید، میگه استاد ما به مقصود شیخ نرسیده که اشکال کرده. خیلی دوستان مواظب باشیم، ایشون حال بزرگواره ها، شهیدی حق داره گردن کسانی که ازش استفاده کردن، از جمله خود ما که استفاده کردیم، ولی این تعبیر مثلا استاد ما نرسیده به مرام چیز یا اون استاد ما گاهی حالا مناسبت شد میگم، مثلا رفقایی میرن سر برخی کلاس ها، بعد شاگردانشون خبر میارن مثلا که بله فلانی مثلا حرف شما رو مطرح کرد، مثلا تمجید کرد، فلانی مطرح کرد، نقد کرد، حتی بعضا جسارت های مثلا، ولی خب این درست نیست دوستان. این مناسبت شد میگم اساتید معمولا پرهیز میکنن از این حرف ها چون یه مصداقش خودشون میشن، ولی این پرهیز ها از اون پرهیز های ناجالبه. عجیب دوستان تو برکت و عمر انسان تأثیر میذاره. اگر 1 ساعت از محضر کسی استفاده کردید، 1 ساعت دیگه سعی کنید تا آخر عمر هم حرمت رو نگه دارید. و این برای خود ماست، یعنی اگر بگم مثلا این رو صاحبان تجربه تجربه کردن و گفتن، گزاف نگفته. این عجیب در عمر انسان تأثیر میذاره، در برکت عمر انسان. ما گاهی میگیم مثلا فلانی با عمر اندک، با چی، با اون مثلا جو فلان چطور تونست؟ دیگه نمیایم بشینیم عوامل رو دقیق بررسی کنیم، یا برخلاف عوامل مادی چقدر کار میکرد، چند روز کار میکرد در هفت ماه، چند ساعت در روز کار میکرد. یه افسانه هایی هم دیدید اینجا ها میسازیم که مثلا شیخ انصاری کل لباساشو به هم دوخته بود که حمام که میره معطل نشه، یه زیپ که میکشه کل لباس در بیاد، بعدم بره دواسه این لباس. یک حرفایی که اشبه به حرفای سفها. یا مثلا فلانی اینقدر استدی تهمت نبوغ که میزنیم که اصلا اولا چشمش که اصفهان که نشسته بود همدان رو میدید، گوشش هم همدان که نشسته بود مسگرهای اصفهان صداشو میشنید، مطلبا با یک خواندن کل کتاب حفظش میشد. یعنی یک چیزایی سر هم بر هم که خب قطعا واقعیت نداره، یا الا مثلا در هر هزار سال یه نفر اینجوری باشه. نه، باید نشست واقعا با یک نگاه عمیق بررسی کرد و یکی از عوامل همینه. به هر حال حالا ساحت مرحوم آقای شهیدی چیز نشه، ایشون با این تعبیر که استاد ما به مرام شیخ نرسیده است، میگه که همین حرفی که من زدم، میگه شیخ در اینجا اگر میبینید قائل به حکم وضعی شده با اینکه تکلیف وجود ندارد، عدول از مبنا نکرده، چون در اینجا حکم تکلیفی پادر هوا معلق هست و از همون حکم تکلیفی پادر هوا انتزاع حکم وضعی شده. من دوستان شهیدی رو تأیید میکنم امروز، البته به این که خود شیخ این حرف رو تو رسائل داره. یعنی این چیزی نیست که بگیم آقای شهیدی مثلا گفته، حال شاید هم به ذهنش رسیده، شاید هم از رسائل گرفته. خود رسائل در صفحه 350 از اون چاپای قدیم، چون این بحثا اونجا هست، میگه من که میگم حکم وضعی منتزع از تکلیفیست، ولو تکلیفیه معلق، تکلیفی پادر هوا، ولی در اینجا دوستان با سیاق عبارت نمی سازه. در اینجا با سیاق عبارت نمی سازه. چرا نمی سازه؟ چون ببینید ایشون در اینجا در مقام رد حکم تکلیفی است و اثبات حکم وضعی، مگه این نیست؟ میگه علا ظهور ندارد در تکلیف، ظهور دارد در وضع. یعنی در مقام رد حکم تکلیفی و اثبات حکم وضعیه، نه این که بخواد اثبات کند حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی، ولو حکم تکلیفی معلق. اصلا سیاق عبارت مکاسب، مکاسب دوستان بازم یه نگاه بکنید. حالا من فردا براتون نوشتم، نوشته رو فردا میارم، فردای درسی، که آقا ما چیزی جز عدول از مبنای شیخ، همون که سید میفرماید و آقای خویی، ما جز عدول از این مبنا نمیفهمیم. هر چند یک بزرگی مثل شیخ اینجوری از مبناش عدول کنه، اینم عجیب مینماد. انصافا این چون این مبنای نیست که بگیم شیخ یادش هم رفته. توجه میکنید بعضی از مبانی آچار فرانسه یه نفر هست، این دیگه نمیشه یادش بره، ولی به هر حال شاید جزی که بگیم الاسمت و لحله ها چیزی نمیتونیم بگیم. خب بگذرم دوستان، دیدید یک کمی هی پراکنده شد بحث امروزمون، ولی چاره ای هم نبود. برگردیم باز به حرف شیخ. آقا شیخ انصاری معتقد است این حدیث دلالت می کند بر زمان. حالا یه مطلب، دلالت بر زمان که می کنه فقط رد عین رو میگه یا رد مثل و قیمت رو هم میگه این حدیث؟ میدونید خیلی فرق داره. اگر بگیم این حدیث فقط رد عین رو میگه، مثل آقای نراقی، باید بگیم این حدیث دیگه در وقتی که عین تلف بشه این حدیث دیگه نمیاد، دلیل دیگه باید دست و پا کنیم. بله، ولی اگر گفتیم این حدیث حتی رد مثل و قیمت رو هم میگیره، خب به درد جایی هم که عین طلب شده میخوره. حالا یه غاصبی، یک امانتدار مقصری، یک مستاجری، بله جنس دستش بود، مال مردم تلف شد، آیا این حدیث به درد این آدم میخوره یا نه؟ میتونیم برای این آدم به این حدیث تمسک کنیم یا نه؟ نگاه اول دوستان چیه؟ خودتون خالی و ذهن کنید فقط به حدیث. علل یده ما اخذت حتی تعدیهو، بناشد ضمیرم داشته باشه دیگه، بله بناشد اون بی ضمیر رو خیلی حساب روش نکنیم چون معلوم نیست اون تصرف نشده باشه، با ضمیر مشهوره. حتی تعدیهو، هو برمیگردد به ما، ما هم یعنی همون عین گرفته شده دیگه، بنابراین حدیث مثل و قیمت رو نمیگیره دیگه. حالا اینجا دوستان مگر مثلا بگیم مراد از ما خود عین مأخوذه است، مراد از ضمیر هم عین مأخوذه هم مثلش هم قیمتش، که اصطلاحا بشه مثلا استخدام. یادتون هست معانی بیان، من اینو ننوشتم و خواستید بعدا یادداشت کنید. استخدام که بگیم مراد از مرجع یک چیزه، مراد از ضمیر یه چیزی گسترده تر. مراد از تعدیهو خود عین و مثل و قیمت. خب اینا خیلی زور میبره، حدیث که شعر فرزدق نیست که توش استخدام و اینا هی بکار ببریم، بله بله. دوستان علمایی که میخوان این از این حدیث استفاده کنن در تلف عین، مثل آقای بجنوردی، البته این اختصاص به بجنوردی هم نداره، خیلی ها قائلن، میگن که آقا ضمیر بر میگردد به خود ما، مراد از ما هم همون عینیست که طرف گرفته از شخصی. مثلا قاصد از مقصوب من قصد کرده، اما در عین حال مثل و قیمت رو هم میگیره. این هم از معجزات آقای بجنودی هست که چجوری میخواد چه کار بکنه، که بگیم ضمیر برمیگردد به ما، مراد از ما هم خود عین مأخوذه است، اما در عین حال مثل و قیمت رو هم میگیره. دوستان ایشون عبارتش اینه دیگه، عبارت نگاه کنید بد نیست، عبارت دقیقی خودش رو بخونیم، صفحه 302 5 خط به آخر، 4 خط به آخر میگه ولا، عبارت اینه: در مورد شمول زمان نسبت به مثل و قیمت هم گفته شده. این حرف آقای بجنوردیه، ایشون دوستان حرفش اینه، میگه که دلالت حدیث بر این است که عین بر عهده هست تا ادا شود. قبول دارید این رو؟ عین بر عهده هست، چون علا برای حکم وضعی دیگه، زمان، تا ادا شود، و تا ادا نشده باقی در ذمه است. خب تا اینجاش که حرفی ندارید که، تا ادا نشده عین باقی در ذمه است. از اینجا گوش کنید، میگه ولا منافاته بین تلفهی خارجن و بقائهی اعتبارن. ما دوستان گاهی عبارتی میخونیم، حال گذشته از حساسیتی که داره، میخوایم با این متونم دوستان هی آشنا بشن، اینجور نباشه بعد 5-6 سال خارج با متون سخت آشنا نباشیم نتونیم استفاده کنیم. میگه ولا منافاته بین تلفهی خارجن و بقائهی اعتبارن. ببینید قانون گذار درست، من قاصب خدای نکرده، درست جنسی که گرفتم خارجن تلف شده، اما شارع اعتبار میکنه بقای عین را، اعتبار میکنه بقای عین را یعنی چه؟ آقا اعتبار که نمیتونه علکی باشه، جنس تلف شده، اعتبار میکنه بقای عین را. منظور آقای بجنودی این آقایون اعتبار میکنه بقای عین را، میگه آقا این عین گردن تو رو گرفته، این عین گردن تو رو گرفته، اگر خودش بود ادایش به این بود که خودشو بدی، حالا که خودش نیست ادایش به چیه؟ به نزدیکترین چیز به او. اگر مثلیه نزدیکترین چیز مثله، اگر قیمیه نزدیکترین چیز قیمته، چون چیز دیگه بخوایم بدیم اون فاصله میگیره. حالا عدس رو تلف کرده بگیم برو گندم بده، خب این نزدیک نیم، ولی بگیم پولشو بده که بره عدس بگیره. لذا بعدش نگاه کنید میگه پس با بقای عین باید خود عین، یعنی خود عین رد بشه، و الا رد مثل که مرحله دوم عداست، و الا رد مالیت عین و قیمت آن که مرحله سوم. آقا ایشون خیلی قشنگ میگه ادا سه مرحله داره، یه ادا واقعا ادا مرحله اول خودش، یه ادا در مرحله دوم، یه ادا در مرحله سوم. آقا من یادم از اصفهانی در گذشته، این دفعه گشتم ندیدم، گشتم نتونستم پیدا کنم، ولی یادم از گذشته ها که مرحوم اصفهانی، محقق اصفهانی، ایشونم در راستای همین مطلب میگه اصولا آقا ببینید یک چیزی سه حیثیت داره، یک حیثیت شخصی داره، یک حیثیت نوعی و ماهوی داره، یک حیثیت ارزشی و مالی داره. یه مکاسب که در نظر بگیرید، مکاسب خاص، خب این هازا مکاسب خاص، حیثیت شخصی. یک حیثیت نوعی هم داره که مکاسب کفایه نیست، بله کتاب قلم و دفتر نیست. یکی هم ارزش و مالیت که مثلا این 1000 تومان میارزه. ایشون میگه اگر بتوانید باید جمع هر سه حیثیت کنید موقع رد. جمع هر سه حیثیت به چیه؟ به اینی که خودشو بدیم، چون خودشو که بدیم دیگه همه حیثیت ها رد شده. ولی اگر خودش از بین رفته ولی جنس داره، ماهیت داره، مثل داره، ماهیت نوعی که میگم یعنی مثل داره، خب لااقل خودشو نتونستی بدی، حفظ ماهیتش رو بکن، برو یه مکاسب بخواد بیاد بده مثل همون. بله اگر نشه، مثلی هم نباشه، اون وقت باید قیمت رو بدی. ولی تمام اینا رو دوستان از مراحل رد خود عین میدونه. خب اینم دوستان حرف اکثریت. اکثریت کیا هستن؟ اکثریت کسانی که میگن حدیث دلالت بر زمان میکنه، اونم نه فقط زمان به رد خود عین، بلکه به رد چی؟ مثل و قیمت. فقط دوستان یک کلمه از یک فقیه بزرگوار باقی مانده، اون رو هم عرض کنم، دیگه پرونده تتبع رو ببندیم. داریم تتبع میکنیم، ما این چیزا دیدید که هیچی نمیگیم، فقط این چی گفته اون چی گفته، حالا یه وقتی چیزی هم گوشه و کنار بگیم اون حرف رسمی نیست، همین هست دیگه با. نه همین هست دیگه با. نه حتی استدلال دیگه برای رد مثل و قیمی چرا جدا از این حدیث، این که باید در مثل بله. نه برای شمول این حدیث همین هست، نه چیز دیگه نیست. اشکال نداره، ولی وقتی اینو بگید میگن شما بشکافیدش، این فهم عرفی رو به خود بشکافید، باید تو همین مایه ها برید، برای اینکه شما نمیتونید انکار کنید که مرادتون از ما، مرادتون از ما مثل قیمت که نیست، مراد از ما عین ماخوذ است، و نمیتونید انکار کنید که این ضمیر برمیگردد به ما. درست شد؟ از اون طرف هم میخواد بگید همین حدیث دلالت بر رد مثل قیمت میکنه، اینو میخواد بگید. خب میدونم لازمه عرفیش وقتی است که رد مثل و رد قیمتم از مراحل اداء خود عین باشه، اگه نباشه که نمیتونیم بگیم. یعنی حدیث گفته رد خود عین، عرف به چه مجوزی میگه لازمه عرفیش رد مثل قیمته؟ یعنی چه مجوز نمیخواد؟ عرف مجوز نمیخواد، ولی فهمش مبنا میخواد یا نمیخواد؟ فهم عرف مبنا نمیخواد. ببینید یه مطلبه، یه دفعه میگیم ما مثلا قانون گذار که میگه رد کن خود عین را، عرف با الغای خصوصیت رد مثل و قیمت رو هم میفهمه، این دیگه استفاده از این حدیث نیست. این که من هی اصرار دارم حرف شما رو بشکافمش اینه، ما یه دفعه میگیم لازمه عرفی علالید ما اخذت حتی تعدی اینه که ردی مثل قیمت هم بشه، یعنی عرف الغای خصوصیت میکنه. به هر عرفی بگیم آقا قانونگذار ما گفته عینی که گرفتید برگردونید، به نظر تو اگر نبود چه کار کنیم؟ میگه خب معلومه الغای خصوصیت میکنیم، مثل قیمت هم هست. این دیگه استفاده از حدیث نیست، این استفاده از الغای خصوصیت. اما یه دفعه میگی نه خود این حدیث میخواد دلالت کنه، من نمیدونم چرا گوش نمی کنه که زودم بتونیم رد بشیم. آیا عرف، من از شما سوال میکنم، عرف که میفهمه از طریق تناسب میفهمه یا از طریق الغای خصوصیت؟ نه نشد. آیا این که پس بحث ما ربطی بحث ما نداره؟ اگر از طریق الغای خصوصیت باشه ربطی بحث ما نداره، اگر از طریق تناسب باشه همینا میشه. ما همین داریم میگیم، وقتی یه مطلب الغا میشه باید چکاپ. عرف که میگید، میگید خود حدیث دلالت میکنه، مثل رجلون که میگه مراد انسانونه، اینه یا نه عرف الغای خصوصیت میکنه، تنقیح منات میکنه، قیاس قطعی میکنه که البته معتبره، کدامشو میگید شما؟ یعنی من بشکافید تا من ببینم حرف شما غیر از حرف ایناست یا همون حرف اوناست. اینطور میشه دیگه. و اما دوستان اون حرف مرحوم امام رضوان الله علیه، دوستان ایشون از گروه اکثریت، یعنی دنباله همین حرف شیخ، یعنی از کسانی است که معتقد حدیث دلالت بر زمان میکنه، همون حرفای شیخ همیشون میزنه، میگه ظاهر علا ظهور در زمان است نه در تکلیف. تا اینجا حرف جدیدی ایشون نداره، از اینجا شو دقت کنید، ایشون یک کمی قضیه رو از مرحوم شیخ هم تندترش میکنه. آخر شیخ بنده خدا قبول کرد که اگر علا به فعلی از افعال مستند باشه ظهور در تکلیف داره، اگر به عین و مال مستند باشه ظهور در وز داره. ایشون میگه آقای شیخ نخه، حتی بعد از علا فعلا باشه بازم ظهور در زمان داره. خب حال باید یه مثال پیدا کنیم که بعد از علا فعل باشه، در این حال ظهور در زمان داره. بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اینجا علا مستند به چیه؟ حج. حج یعنی حج کردن، عمل دیگه. مرحوم امام میفهمد اینجا مگر بعد از علا فعل نیست؟ آقای شیخ انصاری، مگر فعل نیست؟ در عین حال ظهور در زمان داره، ولذا این آیه میخواد بگه حج بر عهده شماست. همون حرفی که شیخ میزد، زمان گردنتونو گرفته، زامنی. لذا ایشون میگه به همین خاطر اگر کسی بمیره این حج مثل دین، بگید آقا بقیه رو گردنشو میگیره دیگه، باید از ترکش خارج کنم. بله، حتی وصیت هم نکرده باشه، دین دیگه باید مثلا بپردازم، چون این دین دیگه. با اینکه طبق مبنای آقای شیخ انصاری دیگه اینجا نباید زمان باشه، اینجا فقط باید تکلیف باشه. عبارت ایشون چون ندارید اینه که میگه انه صار دینا علی، دینه، فقط تکلیف نیست. ولهذا لو ذهبت استطاعته، اگر استطاعتش بره، وجب علیه الحج و استقر فی ذمته، ولو مات، اگر بمیره، یخرج من ماله، فلو کان صرف تکلیف، لازمه صرف تکلیف چی آقا؟ اینه که سقط به موته او سلب استطاعته، لم یکن له وجهون، اینه که گفتیم دیگه وجهی نداشت. بعد هم میگه آه خلاصه، ولوز و فل آیه یستفاد من علا لا غیر. خب البته عرض کردم ایشان در همون ادامه حرف شیخ چیز جدیدی نیست، من تا تشدید میکنه مطلب رو. خب دوستان، ما برای درس بعد، حالا یه نکته کوچولو داره عرض میکنم امروز، ولی عمده بحثون میفته شنبه درس، فردای درسی روز شنبه، خوب جایی تمام شدیم، یعنی دوستان جایی تمام شدیم که حرف نراقی رو دارید، حرف ایروانی رو دارید، حرف شیخ رو دارید، حرف امام رو هم کتاب البی جلد اول صفحه 377 از این چاپای جدید، کاری نداره چاپ قدیم هم باشه راحت پیدا میکنید، حدیث علالیت. اینه که شما فقط اگر مراجعه نکردید به این منابع، خب ما همه حرفو که نمیاریم، گزینش میکنیم، خب آدم مطالعه کنه خیلی بیشتر استفاده میکنه. بعد دوستان یه یک ساعتی دو ساعتی ای با این چهار تا کلام اگه آدم بخواد زود ملا بشه، اینه راهش. که حالا اگر من باشم چه کار میکنم؟ بالاخره اجمالو بگیم، ظهور در تکلیفو بگیم، ظهور در وضعو بگیم، ظهور در وضع هم از طریق شیخ، از طریق مرحوم امام، اینا رو دوستان روش تعمل کنید. ما روز شنبه دو کار داریم، اول بررسی میکنیم این اقوال رو اگر نقدی داره، بعد بررسی نهایی میکنیم که انشاءالله ببینیم حرف صحیح چی میتونه باشه. و صلی الله علی محمد.